أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول سوم بود. تا اینجا دو دلیل رو ذکر کردیم و اشکالاتی که پیرامون این دو دلیل مطرح بود پاسخ دادیم. بنابراین دلیل اول و دوم به نظر ما بر قول سوم دلالت میکنه، اما دلیل سوم مطلبی است که مرحوم آقای خویی فرمودند، مبنی بر این که سیره قطعیه عقلائیه داریم بر این که کسی که از معادن واقع در اراضی مبات استخراج میکنه مالک ما یستخرج من المعدن می شود. این سیره هم از ناحیه شارع مورد امضا قرار گرفته و نکته مهم این است که این سیره یک سیره قطعی است. وقتی سیره قطعی شد دیگه اعتبار و حجیتش محل شک و شبهه نیست، شارع هم که اون رو امضا کرده. این سیره شامله مسلم و کافر می شود، یعنی هم در مورد مسلمین و هم در مورد کفار سیره قطعی داریم بر این که کسی که از معدن استخراج می کنه علیکم السلام از معادن مذکور استخراج می کنه مالک ما یستخرج من المعدن میشه. از روایات هم بعضی روایات بر این مطلب دلالت میکنه علیکم السلام که ما میتونیم اون رو امضای این سیره توسط شارع به حساب بیاریم، از جمله روایت سکونی. البته روایت سکونی در غیر مسئله معدن وارد شده، اما میتواند دلالت بر عمومیت مورد نظر ما داشته باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین قال فی رجل ابصر طیرا فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیر المؤمنین علیه السلام للعین ما رأت و للید ما اخذت. کافی جلد 6 صفحه 223 حدیث ششم، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 61 حدیث 257 وسائل شیعه جلد 23 صفحه 391 باب 38 از ابواب السید حدیث 1. معنای حدیث این است که کسی سوال کرد در مورد مردی که پرنده ای را دید، بعد او را دنبال کرد و دید او روی شاخه درختی نشسته. قبل از آن که این شخص بیننده بره و پرنده رو بگیره، مرد دیگری از راه رسید و اون پرنده رو از روی درخت گرفت. امیرالمؤمنین در مورد این شخص فرمود للعین ما رأت و للید ما اخذت. نصیب چشم همان دیدنه. خب او دیده. نصیب ید آن چیزیست که اخذ میکنه. پس به صرف این که این شخص پرنده رو دیده و تعقیب کرده و دیده روی شاخه درختی نشسته، این حقی برای او ایجاد نمیکنه. اما زمانی که کسی استیلا پیدا میکنه برای مالی، شخصی که پرنده رو میگیره، این متعلق به او میشود. اون چه که از این روایت استفاده میشه این است که استیلاء بر مالی که متعلق به کسی نیست، یعنی از مباهات شمرده میشه، این موجب ملکیته. خب به حسب اطلاق این روایت که میفرماید للید ما اخذت، این شامل مسلم و کافر هر دو میشه. خب در مانحنفی هم همینطوره. ببینید در این روایت استیلاء را مملک دانسته و فرقم نمی کنه که مستولی مسلمان باشه یا کافر باشه. در اینجا هم مسئله همینه. مهم این است که مستخرج مالک آن چیزیست که استخراج میکنه. فرقی نمیکنه که مستخرج مسلمان باشه یا کافر باشه. پس سیره بر تملک ما یستخرج من المعدن قائمه و این سیره قطعی است. فرقی هم بین مسلمان و کافر نیست. لکن در این سیره خب ملکیت نسبت به اراضی ثابت میشه. وقتی ملکیت نسبت به اراضی ثابت شد، به تبع ملکیت نسبت به اراضی، ملکیت نسبت به معدن هم ثابت میشه. ولی این تبعیت فقط در خصوص املاک شخصی است. در موردی که ملک دیگری است، این تبعیت ثابت نمیشه. اگر چیزی ملک امام بود قهرن این تبعیت دیگه ثابت نمیشه. پس در واقع امام مالک اراضی مواته، ولی معادنی که در جوف این اراضی است به تبع اراضی ملک امام نیست. پس معادن بر اباحه اصلی خودشون باقی میمانند، لذا اگر کسی اون رو استخراج کنه مالک میشه. طبق این دلیل امام فقط مالک خود اراضی است، برای اینکه دلیل داریم اراضی موات ملک امام، اراضی موات از انفال، انفال ملک امام. تبعیتی که در مورد املاک شخصی وجود داره اینجا دیگه تحقق نداره، یعنی در املاک شخصی معدن به تبع ارز مملوک مالکه، اما در املاک عمومی در اراضی مواد که ملک امامه، اون چه که دلیل ثابت کرده فقط خود اراضی است، لذا امام مالک معادن به تبع اراضی مواد نیست. پس معادن جزء مباحات اصلی هستند و اگر چیزی مباح بود به استیلا، حیازت، استخراج به ملکیت مستولی، مستخرج و حائز در میاد.
چی؟
باشه، ولی هر دو مباهن، هر دو اباحه، یعنی مالک ندارن. مهم اینه چیزی که مالک ندارد یعنی از مباهات اصلیه. خب حالا یعنی در واقع شما شاید میخواید اینو بفرمایید که چرا شما تبعیت رو در املاک شخصی میپذیرید اینجا نمیپذیرید؟ اگه منظورتون این باشه بعد این اشکال هست. حالا این دلیلی است که مرحوم آقای خویی فرموده، این در مستند عروه کتاب الخمس صفحه 62 به نظرم، بله 62، حالا اگر من اشتباه ننوشته باشم همون حوالی دیگه بده خرابه، 62 61 63. خب این دلیل به نظر ما محل اشکاله، همطور که به ذهن بعضی از دوستان آمد. منتها فقط یه نکته رو قبل از این که ما این دلیل رو بررسی کنیم عرض بکنیم، این دلیل رو مرحوم آقای خویی در معادنی که در عمق چند متری زمینه اقامه کرده، یعنی در معادنی که مثلا 4 متر 5 متر که به حسب عرف میتونن تابع باشن، و الا در معادنی که به عمق بیش از این مقدار هستند، ایشون حتی در املاک شخصی هم تبعیت رو نمیپذیره. اینو قبلا هم اشاره کردیم، مرحوم آقای خویی کلن معتقده تا یه حدی معدن تابع زمینه، حدی که عرفاً اون چه که در زیر زمین است صدق بکند که این تابع ارضه، تابع زمینه، اما در عمق زمین اساساً به نظر ایشون مطلقا معدن واقع در عمق زمین تابع ارض نیست، چه در املاک شخصی و چه غیر شخصی. ایشون اونجا تبعیت رو کلن نفی میکنه، اما میگه در اراضی دارای معدن در عمق کم. اینجا خب اگر تو 4-5 متر 10 متر مثلا معدنی در زیر زمین بود، در صورتی که این ملک ملک شخصی باشه، قهرن به تبع ملکیت زمین شخص مالک ملکی مالک معدن هم میشه. اما در اراضی مواد که ملک امامه، ادله فقط ملکیت امام را نسبت به خود اراضی ثابت میکنه، دیگه معادن تابع اراضی نیستن که ما بتوانیم ادعا کنیم معادن هم ملک امامن. اینا فرمودی؟ خب این دلیل به نظر میرسه تمام نیست. مهمترین اشکال این دلیل تفصیل در تبعیت بین املاک شخصی و غیر شخصی است. حتی در اون جایی که این معادن در عمق چند متری واقع شده باشند، اگر کسی مثلا با خریدن زمین مالک شد، شما ادعا میکنید این شخص به تبع مالکیت ارض مالک عمق متعارف اون هم میشه، اما در جایی که مالک امام باشه به چه دلیل او مالک عمق متعارف اون زمین نشه؟ سبب ملکیت مهم نیست. حالا این سبب یه وقت شراء، یه وقت ارث، یه وقت کسی هبه میکنه. خب به هر دلیل ملکیت ارض منتقل میشه به شخص، او هم به تبع ارض مالک عمق زمین میشه. حالا اگر ادله ملکیت اراضی موات رو برای امام ثابت کرده، خب این دیگه یه امر عرفی است که مالک ارض مالک عمق ولو چند متری اون میشه. به چه دلیل بین ملکیت شخصیه و ملکیت عامه یا ملکیت امام در مسئله تبعیت فرق گذاشتیم؟ این عرض به حضور شما مطلبی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و واقعا وجهی برای این تفصیل به نظر نمی رسه.
ملکیت شخصی شخص امام،
نه نه اون نه، امام عنوانه، امام شخص نیست. نمیگه امام مثلا فقط علی ابن ابی طالب، شخص نیست. اینجا ملک مالک عنوانه، علی امام به عبارت دیگه شخص حقوقی است. اونجا شخص حقیقیه، اینجا شخص حقوقیه. وقتی میگیم امام، امام دیگه شخص نیست، یه عنوانه. اگر میگیم مثلا مسلمین، اونجاش یه جهت عامه است. جهت به اصطلاح جهت عامه مالک زمین محسوب میشه. پس ببینید اگر ما ادله داله بر ملکیت امام رو هم ملاحظه کنیم، اون ادله به هیچ وجه قاصر از شمول نسبت به عمق زمین ولو عمق متعارف زمین نیست، لذا این دلیل تمام نیست. دلیل چهارم ادعای اجماع. بعضی در این رابطه ادعای اجماع کردن، البته حالا بیشتر احتمال اجماع رو دادن. مرحوم صاحب جواهر در مقابل کسانی که ادعای اجماع بر اشتراط اسلام محیی کرده اند این جمله رو می‌فرماید: و عمل اجماع المزبور فلم نتحققه بل لعل المحقق خلافه. در مقابل جماعتی که ادعای اجماع کردن بر شرطیت اسلام محیی در تملک به سبب استخراج، صاحب جواهر می فرماید نه تنها اجماع بر این امر نداریم بلکه لعل الاجماع علی خلافه. حالا تعبیر به این که چه بسا اجماع بر خلاف اینه، یعنی اجماع بر این است که اسلام محیی شرط نیست. پس یک دلیلی که میتونه به عنوان دلیل بر ملکیت مسلمان و کافر بل استخراج و بل احیا ذکر بشه اجماع. خب این اجماع هم بنابه ادعای ایشون خب چه بسا بتواند ملکیت به نحو مطلق رو ثابت کنه. البته ایشون ادعای اجماع نکرده ها، میگم ظاهر عبارت مهم این معنا هست که لعل اجماع برخلافش باشه. خب این دلیل هم به نظر میرسه تمام نیست، چون اولا چنین اجماعی وجود نداره، مخالفینی در مسئله هستند. درسته بزرگانی مثل شیخ در مبسوط و خلاف، ابن ادریس، جامع الشرایع، المهذب، لمعه، نافع، اینا همه تصریح کردن به این که اسلام در محیی شرط نیست. صاحب جواهر هم حکایت کرده، جواهر جلد 38 صفحه 13 تا 17. ولی قطعا در این مسئله مخالف وجود داره، از جمله صاحب جامع المقاصد و صاحب قواعد، اینا تصریح کردن به اعتبار اسلام در ملکیت محیی. بله همونه دیگه، نه اعتبار اسلام در محیی به عنوان ملکیت
مثلا یعنی که میتونه احیا کنه ولی مالک نمیشه، یعنی اینکه محیی میتونه کافر باشه اشکالی نداره. من مالک نمیشه.
درسته، منظور ما همینه. ببینید منظور این است که آیا احیا، چون محل بحث ما اینه، احیا سبب تملک هست یا نیست. ما در این داریم بحث میکنیم. اگر میگیم اسلام محیی، یعنی اعتبار اسلام به منظور این که اگر احیا کرد مالک بشه.
اسم هم سبب شرعی میدونه
چی؟
اسم رو سبب شرعی میدونه باید
چیز دیگه
هم باشه، اما اسم کافی نیست. اصلا بطور جواهی اینا زیاد هم بودم، مثلا یه مورد شما تذکیره که فهمتن که اصلا نمیشه کافر اجماع داریم، ادعای اجماع تذکیره.
چی؟
که کافر شرط ملکیت اسلام، مسلم بدون مالک بشه، کافر نمیشه.
خب من داریم برای هم میگیم دیگه. نه شما میخواید بفرمایید که
اجماع علی خلافه
ها میدونم
اجماع داریم ولی کافر
عبارت، این عبارت که لعل الاجماع علی خلافه یعنی چی؟ بالاخره لعل بشه ادعای اجماع کرد بر عدم اسلام محیی که بخواد مالک بشه. بالاخره این عبارت مهم هست یا نیست؟ لعل الاجماع و علا خلافه یعنی چی؟
یه طرف
اجماع شده چطور میشه؟ باز این طرف مقابل ما در فرق داریم، دو طرف مسئله برای ادعای خودشون به اجماع تمسک کردن.
نه هستشون
ها نه من عرض کردم ایشون خود ایشون داره میگه، اصلا اعتبارا من میگم ممکنه کسی به اعتبار این بیاد بگه اینجا اجماعه. حالا ما به عنوان یه دلیلی که البته خود ایشون عباراتی رو نقل میکن از خود قواعد و عرض به حضور شما امثال اینها که حتی اونا با این که معتقد بودن عرض به حضور شما اجماع بر اشتراط اسلام در محیی داریم، خودش اونجا میاد میگه ما بعضی موارد من در حواشی شهید دیدم که بعضیا میگن کافرم میتونه مالک بشه. خود قواعد که ادعای اجماع کرده اما این عبارت داره وجد تو فی بعض حواش شهید که کافرم میتونه مالک بشه. حالا این به عنوان یک احتمال که کسی بخواد به اجماع تمسک کنه، قطعاً چنین اجماعی نیست. با اینکه ما میگیم اسلام شرط نیست، کافرم میتونه مالک بشه، ولی این مسئله اجماعی نیست. مخواستیم این رو به اصطلاح بهش تنبه بدیم. خب پس از چهار دلیل، حالا این دلیل اجماع عرض حضور شما عرض کردیم این دلیل قابل قبول نیست. اولا مخالف در مسئله داره، مخالفانی مثل صاحب جامع المقاصد، صاحب قواعد که تصریح کردن به این که مالک نمیتونه کافر بشه، حتما باید محیی مسلمان باشه تا مالک بشه. و ثانیا برفرض که ما این رو هم نادیده بگیریم، این اجماع اجماع منقوله، اجماع منقول اعتبار نداره، لذا دلیل چهارم هم تمام نیست. از چهار دلیلی که تا به اینجا ما ذکر کردیم، دو دلیلی که دو دلیل اول و دوم به نظر ما تمام بود، میتونه اثبات بکنه مدعا رو، اما دلیل سوم و چهارم محل اشکالی. حالا و کیفکان به قول آیون فالمتحصل من ما ذکرنا، از مجموع آنچه که ما تا به اینجا ذکر کردیم معلوم میشه در بین این سه قول، خوب دقت کنید، در مورد اراضی، در مورد معادنی که در اراضی مبات واقع شده و این اراضی از اراضی مفتوحت انوطن هستن. کسی که از این معادن استخراج کنه مالک است، فرقی نمی کند محیی مسلمان باشد یا کافر. لذا حق در این مسئله همان است که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند. در متن تحریر همون ابتدا این جمله را خوندیم که امام در مورد اراضی موات از مفتوحت انوطن فرمودند، همانطور که مسلمان با استخراج و احیا مالک میشه، کافر هم مالک میشه. این نه تنها عرض به حضور شما، حالا نظر امام، مرحوم سید هم همین رو فرمودن، کثیری از بزرگان نظرشون همینه، صاحب جواهر که حتی بالاتر از این رو ادعا کرده. ایشون میگوید به هر حال احیا مملکه مطلقا برای کافر یا مسلمان، ولو این که ما بگیم احیا از باب اذن مملکه، یعنی اون رو حکم شرعی ندانیم، چون بالاخره اذن برای اونها هم وجود داره. تازه ایشون دائره حکمش را توسعه داده و از سایرین وسیع‌تر فتوا داده، می‌فرماید در این مسئله فرقی بین اراضی موات در سرزمین اسلامی و غیر اسلامی نیست. یعنی این کفار حتی در ارض اسلام هم اگر احیا کنن مالکن، اختصاص به مسلم نداره. و باز بالاتر می‌فرماید فرقی بین ذمی و غیر ذمی نیست، اختصاص به کفار ذمی هم نداره، همه اقسام کفار ولو در سرزمین اسلام اگر احیا بکنند زمین را، از به حضور شما چی میشن؟ مالک میشن. اینم در همون آدرسی که قبلیم گفتیم، جواهر جلد 38 صفحه 13-17. به غیر از صاحب جواهر، مرحوم شیخ طوسی، ابن ادریس، عرض به حضور شما شهید اول، مهذب، عرض به حضور شما جامع الشرایع، همه اینها به این قائلن. پس فالحق فی المقام هو ما ذکره الماتن.
درسته.
حالا اینجا تو این مورد اصل سیره درسته، یعنی ما سیره قطعی داریم. حالا ببینید، وقتی میگیم سیره قطعی، اونجوری که شما میگین، شما در واقع در به روایت استناد میکنید. سیره قطعی ثابت شده به این معنا که دیگه هیچ تردید و شبهه‌ای درش نباشه، این یه خورده اثباتش مشکله. شما الان این موردی که میفرمایید درسته، مثلا پیامبر این کارو کردن، ولی سیره عقلایی و شرعی، یعنی ببینید ادعا کنیم یک سیره قطعی عقلایی و شرعی داریم که این توسط خود امام علیه السلام و معصوم هم امضا شده، که این سیره رو باید واقعا استقصا کرد، احصا کرد، یه همچین سیره قطعیه‌ای وجود داره یا نداره. الان بله، اون روایت صحیح ابی بصیر، صحیح محمد ابن مسلم که ما قبلا هم خوندیم، خب این صحیح ابی بصیر و محمد ابن مسلم و اینها، اینا دلالت میکنه بر این مسئله، ولی اگر ما این به استناد این روایات بخوایم بگیم که اینجا دلیل سیره نیست، این روایت که ما این روایت هم گفتیم تو دلیل دوم ما گفتیم. ببینید علت این که من چی؟ خب باشه اینا ببینید، اما سیره قطعی عقلایی ببینید، حالا ایشون ادعا کرده، ما میگیم لمکان من الامکان، حالا امکان برای این هست، ولی واقعا این که احراز بکنیم که در اراضی موات سیره عقلا برای این بوده و سیره متشرعه، ما اگر اصل سیره احراز بشه، یعنی سقرای سیره احراز بشه، تو امضاش مشکل نداریم، ادله‌ای داریم که این رو امضا کرده باشه. اما وقتی سیره میگیم، سیره باید به هر حال سقراش در بین عقلا برای ما محرز بشه. حالا ممکنه بگیم به نحوه در بین عقلا هست و شرع هم خب به هر حال موارد متعددی وجود داره که امضا کرده. اجمالا ممکنه یا لقائل ان یستدل بسیر لاثبات المدعا، اگر این هم بشه خیلی بعید نیست، دقت فرمودید، خیلی بعید نیست، بله میشه سیره رو به عنوان دلیل مستقل و با قطع نظر از زیلی که مرحوم آقای خویی گفتن پذیرفت، کما این که در مورد اراضی مأموره این ادعا شده، بله میشه حالا سیره رو به عنوان دلیل مستقل، اگر سیره رو هم حساب بکنیم که مجموعاً میشه پنج دلیل، ها؟ که از پنج دلیلی که ما گفتیم دو دلیلش ناتمامه و دلیل اول و دوم و این سیره اثبات میکنه مطلب را. هازا تمام الکلام فی المعاد الواقع فی الاراض المبات من الاراضی المفتوحت انبتن. اما فقط قبل از این که من برم سراغ شق دوم کلام امام در تحریر، عنایت بفرمایید، ما برای قول دوم یعنی تفصیل بین مسلم و کافر دو دلیل ذکر کردیم و هر دو دلیل رو هم مورد اشکال قرار دادیم، خاطرتون هست دیگه، یکی این که احیا سببیت برای تملک مطلقا نداره، چون در روایات، بعضی روایات مثل روایت خالد کابلی، روایت ابی خالد کابلی، قرینه‌ای وجود داره و ظهور داره در این که مستخرج و محیی باید مسلمان باشه. این دلیل اول بود، ما پاسخ دادیم. دلیل دوم این بود که اهل ائمه معصومین علیهم السلام قطعا به کفار اذن ندادن، وقتی اذن ندادن جایی برای تملک کافر محیی نیست. ما این رو هم پاسخ داریم. برای اون قول دو دلیل دیگر هم ممکنه ذکر بشه که حالا چون از لابلای مطالبی که ما در اشکالات و ادله گفتیم معلوم شده، اینو من فقط اشارتاً میگم و عبور میکنم، در اونجا مطرح نشده. یکی اجماع، دلیل سومی که برای اون قول میشه اقامه کرد اجماع. این اجماع رو صاحب جامع المقاصد و شهید عرض به حضور شما، ببخشید، علامه در قواعد ادعا کردن، گفتن اجماعی است که باید محیی مسلمان باشه تا مالک بشه. خب این دلیل بطلانش معلوم شد، معلوم نیست، معلوم شد که فرق نمی کنه محیی چه مسلمان چه کافر مالک میشه. دلیل دیگری که باز میشه برای اون قول دوم ذکر کرد همون مطلبی است که محقق عراقی گفتن. ما مطلب محقق عراقی رو در مقام اشکال به دلیل اول قول سوم ذکر کردیم، ولی این مطلب خودش رأساً میتونه دلیل مستقلی برای قول دوم باشه که این هم اشکالش بیان شد. بر این اساس خاطرتون هست ما برای قول اول چند تا دلیل گفتیم؟ 4 تا بود. هر 4 تاش رد شد. قول دوم هم با احتساب این دو دلیل 4 دلیل برش اقامه شد، اونم رد شد. قول سوم هم بنابرای احتمالی 4 یا بنابر احتمالی 5 دلیل ذکر شد که 2 دلیلش رد شد، 3 دلیلش پذیرفته شد. پس در این مسئله به یه معنا حق با مشهوره که من هم از سید فل اروه ول امام فل تحریر. اما قسمت دوم که خب حالا اگر عرض معدنی در عرض معموره نه مبات واقع شده باشه، اراضی مفتوحت انوطنن اما اراضی آبادن، حالا اگر کسی از معدن واقعه در این اراضی استخراج کرد حکمش چیه؟ آیا مسلمان باشه میتونه مالک بشه؟ کافر باشه چطور؟ اینو انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.